عمومی علیه نسل‌کشی در غزه هر چه زودتر منجر به آتش‌بس نهایی و قطعی در سرزمین‌های اشغالی بشه و مردم بی‌دفاع فلسطین و غزه در بخش‌های مختلف از این رنج و تعبی که درگیرش هستند رهایی پیدا کنند. بسیار سپاسگزارم جناب آقای عبدالله حسینی، کارشناس محترم مسائل غرب آسیا، از حضورتون در برنامه رویداد و از شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
بی فاصله بریم سراغ بخش بعدی برنامه. در خدمت آقای دکتر رضا شایسته فرد هستیم، مؤسس و رئیس مجمع نخبگان دانشگاهی و حوزوی کشور، تا موضوع امتداد افتخارات علمی جوانان ایران رو با ایشون بررسی بکنیم. آقای دکتر شایسته فرد سلام و ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند.
زنده باشید آقای دکتر. خب در پی کسب موفقیت جوانهای کشورمون در المپیادهای مختلف دانش آموزی شاهد بودیم که در حقیقت در نمایشگاه نوآوری لندن و جشنواره اختراع امریکا هم درخشش‌های جدیدی از خودشون بروز دادند و به موفقیت‌های خوبی دسترسی پیدا کردن. این موفقیت‌ها اساساً از منظر شما چگونه میتونه باعث تحکیم پایه‌های علمی کشورمون بشه؟
خب خدمت شما عرض هستم که سال 1400 با روی کار اومدن دولت 13 دولت شهید رئیسی یک فتح باب خوبی باز شد در رابطه با بحث نگاه ویژه به نخبگان در کشور.
بله.
که الان بعد از 3 که از دولت شهید رئیسی گذشته ما این دستاورد رو داریم مشاهده هستیم و مشاهده میکنیم که الحمدلله هم المپیاد دانش آموزی با موفقیت عالی گذشته و نمایشگاه نوآوری لندن که 10 کشور رقابت بسیار شدیدی داشتن، 2 نشان طلای نقره، 2 برنز گرفتن. این واقعا برای اولین بار بسیار درخشش جالبی بود که کشور ایران هم تونست این موفقیت رو کسب کنه توی فستیوال بین المللی اختراعات امریکا هم که واقعا خوش درخشیدن. 9 مدال طلا، 5 نقره، 4 مدال برنز در بخش فقط پژوهش‌های اختراعات و نوآوری داشتن. در بخش هوش مصنوعی هم امسال تونستن 1 مدال طلا، 3 نقره و 1 برنز رو عزیزان ما کسب کنن. اینها همه برمیگرده به نگاه ویژه حکومت و همون در واقع بهتر بخوام بگم دولت و قوه مجریه که در سیاست‌های کلانشون چه نگاهی نسبت به نخبگان دارن.
بهتون همین رو می‌خواستم بپرسم که این فرایند در حقیقت نیازمند چه اقدامات و رویکردی از طرف حاکمیت هست؟
ببینید در بحث حاکمیت، در بحث کلی نظام بخوام عرض کنم که نگاه مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای یک نگاه بسیار ویژه نسبت به نخبگان هستش و در جلساتی که با نخبگان دانشگاهی و حوزوی داشتن ایشون تأکید کردن نگاه ویژه رو و از همون ابتدای که ایشون زمامیت حاکمیت کشور رو در دست دارن نگاه ویژه نسبت به نخبگان کشور داشتن. نکته اول که میخوام از ولی نگاه حکومت یا همون دولت مردان در این 40 سال 45 سالی که در واقع جمهوری اسلامی بوده نگاه متفاوتی بوده. هر کدوم از دولت ها نگاه حالا بعضیشون ضعیف بوده بعضیشون قوی بوده، ولی خب دولت آقای رئیسی در این 3 که در واقع ریاست رو به عهده گرفتن و زمام حکومت جامعه رو به عهده داشتن با نگاه ویژه نسبت به استعدادهای درخشان نخبگان جلو رفتن و الان هم ثمره شما میبینید. ما امید داریم که انشالله دولت 14 هم جناب آقای دکتر پزشکیان که خودشون هم از نخبگان دانشگاهی هستن، جراح هستن و فردی هستن که سالها در عرصه در واقع پزشکی کار کردن، ما امید داریم که انشالله اینشون هم بتواند راه شهید رئیسی رو ادامه بده و نگاه ویژه نسبت به نخبگان و نسبت به استعدادهای درخشان داشته باشه. حرف اول رو در بحث استعدادهای درخشان حمایت مستمر و پایدار دولت میزن. هر چقدر دولت ها نسبت به نخبگان حمایت داشته باشن و نسبت به نخبگان لوایح خوبی رو بتونن به مجلس ارائه بدن، بسترهای تشویقی و رفاهی رو برای نخبگان در نظر بگیرن، همین ایجاد انگیزه میکنه در نخبگان و این و همین باعث میشه که خوش بدرخشن در مجامع بین المللی. ما ان شاء الله امید داریم که دولت 14 هم همین راه رو در واقع ادامه بده و بتونه راهی که آقای رئیسی رو ادامه دادن رو بره و نخبگان کشورمون ان شاء الله به درجات خوبی در عرصه بین المللی برسن
ان شاء الله. آقای دکتر، اصولا این افراد موفق و سایر نخبگانی که این درخشش ها حاصل تلاش های اونها هست، از چه تسهیلات و حمایت هایی در کشور برخوردار میشه؟
ببینید، به صورت اختصاصی زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری یک بنیادی تأسیس شده که به نام بنیاد ملی نخبگان. یکی از کارهایی که اینها میکنن در واقع حمایت و بسته های تشویقی هستش که به نخبه ها میدن. اما به نظر من این حمایت ها خیلی حمایت های خوبی، خیلی حمایت های 100% نبود،
چون کافی نیست. در
اگر کافی می بود ما شاهد فرار مغزها نبودیم که نخبگان و الیت های جامعه فرار کنن و برن کشورهای دیگه.
البته تلاش های شاخص و مهم می دارن، اما به هر حال نیاز نخبگان به اینکه بیشتر دیده بشن قاعدتا بیشتر
باید به صورتی باشه که در واقع ایجاد امید در دل نخبگان انجام بشه. خب در دولت قبلی، دولت آقای رئیسی، دیدیم که خیلی زیادی از نخبگانی که خارج از کشور بودن به دلیل حمایت‌های رئیس جمهور شهید، اینها متمایل شدن دوباره برگشتن به ایران و ما این روند رو یک روند مثبت ارزیابی کردیم و در واقع مهاجرت معکوس داشتیم.
ان شاء الله همین روند رو ما در دولت 14 هم شاهد باشیم. ان شاء الله. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر رضا شایسته فرد، مؤسس و رئیس محترم مجمع نخبگان دانشگاهی و حوزوی کشور، از همراهیتون با این بخش از برنامه رویداد. از شما خداحافظی می‌کنم.
متشکرم. خدا نگهدار.
روزتون بخیر. از 0933-24-03 دوست خوب شنوندمون گزینه 3 یعنی عدالت و مبارزه با فساد رو انتخاب کردن، اما انتخاب شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0916-54-62 گزینه 4. سپاسگزارم از شنونده خوبمون با شماره تلفن 0991-3325-0993-3667 0916-1847 که این بزرگواران گزینه 4 رو انتخاب کردند. کاش نام مبارکشون و شهر یا روستایی که برای ما پیامک فرستادن رو هم برامون می نوشتن، مثل آقای حیدر نوروزاده از مشهد که ایشون هم گزینه 4 رو انتخاب کردند و با شماره تلفن 0937-0729 برای ما پیامک فرستادن به 301035. آقای علی ثانیی رحمتی از گرگان هم همراه همشگی برنامه ما هستند که فرمودند هر سه گزینه رو انتخاب میکنند. شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0933-8919 هم انتخابشون هر سه مورد بود. خب آقای رضا مسلم پور برنده سوال پیامکی برنامه قبلیمون بودن که قول داده بودم اسمشون رو اعلام بکنم. همچنان منتظر پیامکاتون به 301035 هستیم و ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای مهدی مطهرنیا، کارشناس محترم مسائل امریکا، استاد دانشگاه و رئیس اندیشکده آینده اندیشی سیمرغ که موضوع رقابت شانه به شانه ترامپ و هریس در انتخابات امریکا رو با ایشون بررسی میکنیم. جناب مطهرنیا سلام و روزتون بخیر.
روز شما بخیر، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزانی که صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوند. من در کنارتون هستم.
زنده باشید. لطف شما.
پرسشی هست در خدمتتون.
متشکرم. آقای دکتر، وضعیت رقابت در انتخابات آمریکا این روزها چگونه است و رقبای انتخاباتی با چه حربه هایی در تلاش برای پیشی گرفتن از رقیبشون هستند؟
آنچه که در ایالات متحده آمریکا اکنون دیده میشود، تلاش برای ایجاد فضایی است که چند محور اساسی به نفع ترامپ یا کاملا هریس عوض شد.
آقای دکتر اسخا، هم اگر ممکنه مستقیما با گوشی تلفن همراهتون صحبت کنید که ما صدای شما رو واضح‌تر داشته باشیم.
یک لحظه اگر به من فرصت بدید من بولتون.
ممنونم از شما. بله بله، بسیار سپاسگزارم.
بله، به هر تقدیر محورهای امنیتی، اقتصادی و هویتی سه محور اساسی در ارتباط با انتخابات 2024 آمریکا در سطح تحلیل کلان.
بله.
هرچه وضعیت امنیتی تر در ایالات متحده آمریکا و مسائل اقتصادی در حالت رکود و وضعیت نابسامان قرار بگیرد به نفع ترامپ است، چرا که ترامپ زمینه های ایجاد نقد بسیار وسیع‌تری نسبت به کامالا هریس و تیم برمی‌گزیند که به هر روی تیم بایدن و اوباما محسوب می شود و از این جهت کامالا هریس تحت فشار بیشتری قرار می گیرد، در حالی که اگر مسئله از وضعیت اقتصادی امنیتی به مسئله هویتی روی کند و مسائل خرد به جای مسائل کلان در صحنه سیاست خارجی، سیاست داخلی و خارجی آمریکا مطرح شود، بهتر کاملا هریس میتواند زمینه بهتری برای مبارزات انتخاباتی داشته باشد. در ضمن ایالت‌های لرزان وجود داره و در بسیاری از این ایالت‌ها اگرچه کاملا هریس چند درصد جلوتر هست، ولی در این حال این چند درصد نمیتواند تضمین کننده این معنا باشد، چرا که کابوس برادلی در ایالات متحده آمریکا هنوز هم کارگر هست و بعد از اوباما دوباره مستعمل شده است، به این معنا که ما شخص گفت سیاه‌پوست بود و مردم آمریکا در قرن مدرن و قرون جدید نمیخواستن بگویند که نجات پرستند، به طب زمینه هایی رو ایجاد میکردند که رای به در نظر سنجی ها به طرف برادلی بود، ولی در عمل مردم به سفید پوستی چه رقیب او بود رای دادن. همین معنا میتواند برای کاملا هریس در این درصدها هم مورد توجه قرار بگیرد. لذا آنچه که همکنون میگه میشود همون گونه که اشاره کردید، رقابت تنگاتنگ بین کاملا هریس و ترامپ در زمینه های گوناگون است، مسائل اقتصادی، مسائل مربوط به ایجاد امنیت بیشتر برای آمریکا، مسائل هویتی، مسائل مربوط به مهاجرین و همچنین مسائل مربوط به رنگین پوستان و چگونگی رأی دادن آنها، جامعه جوان آمریکا و تمایلشون به اینکه آیا در انتخابات شرکت کنند یا نکنند، به طبع این معنا را میتواند برای کاملا هریس و ترامپ بیشتر تعریف پذیر کند. هرچه جامعه پیرتر ایالات متحده آمریکا در پای صندوق‌های رأی بیشتر حاضر شود که اصولاً به از منظر تاریخی این اقدام راحت‌تر صورت می‌پذیرد و بالعکس جوانان پای صندوق رأی بروند، از منظر رنج سنی باز می‌توانیم بگوییم تأثیراتی را در انتخابات آینده 2024 خواهد داشت. باید منتظر بود دید در این حدود 70 روز باقی مانده که به انتخابات 2024 هست وضعیت تا کجا و به کدام سوی از رهیافتای کلان و خرد انتخاباتی خواهد رفت، یا مسائلی مثل مهاجرت، مسائلی مثل در واقع سفت جنین و مسائلی از این دست مطرح خواهد شد بیشتر که مسائل خرد میتوانیم بنامیم یا مسائل کلانتری که میتواند به نفع ترامپ تمام شد. در کنارتون هستم.
خواهش میکنم جناب متحر نیا، علت این که این دو کاندیدای مطرح در انتخابات امریکا در آمار و نظرسنجی ها شانه به شانه هم حرکت می کنند، این رو نمیتونیم گزاره رو ازش برداشت بکنیم که دو حزب امریکا هیچ تفاوتی با هم ندارند و اساسا حرف جدیدی برای افکار عمومی ندارند و این باعث این هست که آمار این گونه شانه به شانه داره حرکت می کنه.
به هر تقدیر در ایالات متحده امریکا رئیس جمهور دولت فدرال اهمیت دارد و دو حزب از میان احزاب دیگر ایالات متحده آمریکا حزب‌های قدرتمندی هستند که جاذبه‌های فراوانی دارند. در ایالات متحده آمریکا در قرن حاضر و بعد از 2008 و جریان اوباما شدت رقابت ها بین دو حزب افزایش یافته است و بیش از اینکه به برنامه ها توجه بشود به جریانات دو قطبی شدن انتخابات عنایت و پروای بیشتری است. و لذا دیدیم در انتخابات 2008 الان تعداد شرکت کنندگان افزایش پیدا کرده است نسبت به سالهای قبل، چرا که در دموکراسی آمریکایی تعداد شرکت کنندگان در اصل اصالت سیاسی و اثرگذاری نداشت، ولی اکنون کم کم بعد از این دهه گذشته این نیز جزء مؤلفه های بررسی دموکراسی آمریکایی قرار میگیره. بله، برنامه هایی که آنها اتخاذ میکنن متوجه زمانه اونهاست و زمانه پرشتاب تغییرات در ایالات متحده آمریکا، در نظم نوین جهانی، در عرصه بین المللی، در عرصه منطقه‌ای و در عرصه داخلی آمریکا ایجاد فضای دادن شعارهای بسیار تندروانه را ایجاد کرده و این شعارهای تندروانه در هر دو حزب و هر روی فضای دو قطبی را ایجاد میکنه که نزدیک میکنند تعداد آرای کاملا هریس، ترامپ یا حزب دموکرات و حزب جمهوری خواهد. این هستش که باید به این مسائل نیز توجه داشت.
بله.
و از نظر منظر تحصیل کردگان، غیر تحصیل کردگان، ببینید هر چه جامعه تحصیل کرده تر میشه در واقع گرایش به حزب دموکرات بیشتر میشه و هر چه تحصیل کردگی جامعه پایین تر میاد گرایش هایی که ما نسبت به حزب جمهوری خواه داریم افزایش پیدا میکند. اینها مسائلی است که منجر میشود که از نظر جمعیتی، از منظر اشتغال، از منظر در واقع میزان تحصیلات روی این نزدیکی در واقع آرا اثر خود رو به جای بگذاره.
آقای دکتر، چشم‌انداز این انتخابات رو چطور میشه ترسیم کرد؟
به هر روی من در بررسی هایی که انجام دادم که واقعا در بایپه نگارش سناریوهای پیشاروی انتخابات 2024 بودم، به این نتیجه رسیدم که به طور مثال از 12 مؤلفه‌ای که روی رای دهندگان اثر می‌گذارد 11 مسئله به نفع دموکرات‌هاست، اما چیزی که هست همون یک مسئله اقتصاد و تنه به تنه امنیت می‌تواند بازی را به نفع ترامپ کامل کند. در این حالی که همکنون می‌توانیم بگوییم کاملا هریس از وضعیت مناسبی برخوردار است و او توانسته است انگیزه‌ای در حزب دموکرات بعد از کنار رفتن بایدن تزریق کنه، ولی او در مناظره ها از هر نظر نسبت به ترامپ، مناظره پیش روی، میتواند اثرات ویژه‌ای رو به جا بذارد. اگر بتواند در برابر ترامپ خوش بدرخشد و برنامه های جدی رو در اثبات نظریات خود و نفی ترامپ داشته باشد، به طبع میتواند تأثیرات بسزایی به جای بذاره و از اون 11 مؤلفه‌ای که رای دهندگان از 12 میتواند به نفع دموکرات ها تمام شود، تاکید کردم رو کلمه میتواند، تاکید کند، کاملا هریس وضعیت بهتری خواهد داشت. ولی اگر این معنا صورت نپذیرد، باید بگوییم که ترامپ میتواند در این دوره استفاده‌ای ببرد که اصلا نظرسنجی‌های موجود رو تغییر بده و با رأی بهتری برنده بشه. در ایالات متحده آمریکا نیز نمیتوان تا نزدیکی روز انتخابات پیشبینی درستی داشت، چون جامعه ایالات متحده آمریکا مانند جامعه اروپا نیست که مردمانش تحت تاثیر شگفتی سالها قرار نگیرن و دو یا سه ماه قبل از انتخابات گرایش های حزبی مشخص وجود داشته باشد و بتوان گفت که ایکس یا ایگرگ رأی میآورد. شبیه ایران، دو سه روز آخر چسبیده به انتخابات احتمال عوض شدن بسیاری از مسائل وجود داره.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون، توضیحات کارشناسانه دقیق و مفیدتون. آقای دکتر مهدی مطهرنیا، کارشناس محترم و پژوهشگر مسائل امریکا، همچنین استاد دانشگاه و رئیس اندیشکده آینده اندیشی سیمرغ، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه رویداد و از شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر. خب، سپاسگزاریم که همراه برنامه رویداد هستید. ساعت 12:49 دقیقه. لشکر آخرین موضوع برنامه امروز رویداد که فرصت داریم به اون بپردازیم در حضور جناب آقای احمد دستمالچیان، کارشناس محترم مسائل بین الملل و سفرای سابق ایران در غرب آسیا. جناب دستمالچیان سلام و روزتون بخیر.
سلام خدمت جناب عالی، جناب آقای رشیدی و همه شنوندگان عزیز و محترم.
زنده باشید. استاد، ارتش رژیم اشغالگر قدس از لشکرکشی به شمال کرانه باختری از منظر شما به دنبال چیه و سرانجام این لشکرکشی به نظرتون چه خواهد شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همینطوری که بارها عرض شده، کیان صهیونیستی و رژیم افراطی که الان سر کار هست در سرزمین های اشغالی فلسطین با خلق بحران میتونه زندگی بکنه.
بله.
و این بحران را همیشه به نحوی در داخل فلسطین یا خارج از فلسطین ایجاد میکنه برای اینکه بتونه به حیات ننگین خونخواری خودش ادامه بده. لذا این طرح موضوع اخیر هم در همین راستا ارزیابی میشه، در ضمن اینکه الان رژیم صهیونیستی با سکوت مجامع بین المللی و با حمایت غرب به خصوص آمریکا دستش باز برای هر جنایتی که بخواد در حق فلسطینی انجام بده. از قدیم هم یک طرح کوچ اجباری فلسطینی از کرانه باختری به اردن بوده که الان داره این زمزمش شروع شده و چنانچه بتونه میخواد این کار انجام بده. گرچه انفجار خشم و غضب مردم جهان عرب روز به روز بیشتر میشه، کما اینکه دیدیم در الکرامه یک اردنی سه تا از نیروهای رژیم صهیونیستی را به هلاکت رسوند.
بله.
به هر حال این موضوعی است که تازه نیست و در دستور کار رژیم صهیونیستی است برای تولید جنایت و بحران.
جناب دستمالچیان، احیانا میتونیم این تحلیل رو داشته باشیم که رژیم اشغالگر دنبال باز کردن جبهه جدیدی برای اخراج ساکنان این مناطق و اشغال کامل کرانه باختریه؟
از کردم که این از قدیم مطرح بوده.
بله.
برای کوچ اجباری مردم کرانه باختری به سوی اردن که الانم بسیاری از مردم کرانه باختری در اردن ساکتن.
بله.
گفته میشه که حدود 70% جمعیت اردن فلسطینی هستن که در زمانی که به کرانه باختری حمله کرد و اونها را کشت داد به اردن اونجا ساکنن و دوباره میخواد این طرح زنده بشه، یک طرح به نام بدیل وطن، یعنی در حقیقت فلسطینی ها را کوچ بده به اونجا و در اونجا ساکن میشن به کرانه باختری تخلیه بشه.
چرا دولت های اسلامی، دولت هایی که در جهان عرب هستن، از خود اردن، مصر، عربستان سعودی و امثال اون در قبال این جنایت سکوت کردن؟ آقای
متاسفانه ضعف مفرطی که این رژیم ها دارن و بعضان هم سرسپرده هستن مانع از هر گونه اقدام مؤثر میشه، در حالی که مردم کشورها بسیار خشمگین هستن به خصوص در مصر و اردن نسبت به این جنایت رژیم صهیونیستی. خیلی عرض کنم که خشمگینن ولی کاری از دستشون بر نمیاد.
خب در جریان هستید که اعلام شد در خبرها که اسامه همدان از سران حماس اخباری رو منتشر کرده مبنی بر جاسوسی امارات در غزه برای رژیم صهیونیست، یعنی جاسوسی عوام اماراتی.
هیچ بعید نیست. اولا امارات به طور ذاتی با حماس مخالف بوده و هست.
بله.
و همکاری ها و هماهنگی های بسیار زیادی الان بین رژیم صهیونیستی و امارات هست، از جمله امور امنیتی که الان در صحبتش میشه و در گفته میشه که در جنگ طوفان الاقصی هم نیروی هوایی امارات اومد به کمک هجومه ارتش صهیونیستی برای بمباران غزه و این بسیار باعث تأسفه که یک کشور عربی چنین وقیحانه داره همکاری میکنه با رژیم صهیونیستی.
خب تقریبا داریم نزدیک میشیم به سالگرد آغاز عملیات طوفان الاقصا، جناب دستمال جان، اساسا میشه همچنان امید داشت که کشورهای عربی و کشورهای اسلامی خودی نشون بدن و اقدام قاطع و لازم رو داشته باشن برای نجات مردم بیدفاع فلسطین؟
ببینید در بحثایی هست که به نام طرح آتش بس مطرح هست که کشورهای مثل مصر و قطر و آمریکا دارن روی این کار میکنن، ولی این لجاجتی که نتانیاهو داره و خرج میده برای این که سر کار بمونه با ممانعت و مخالفت روبرو شده، ولی آمریکا در آستانه انتخابات لازم داره که به یک وضعیت و نتیجه مشخصی برسه، شاید امید باشه برای اینکه این آتش بس بتونه برقرار بشه. الان سر محورهای جزئی مثل خروج از محور فیلادلفیا داره بحث میشه که ظاهرا یک انعطافهایی نشون داده شده، در ضمن اینکه وضعیت داخلی کیان صهیونیستی بسیار ملتهب هست و مشاهد بودیم که تظاهراتهای وسیعی علیه نتانیاهو در تل‌آویو برگزار شد و الان نتانیاهو از داخل و خارج تحت فشار شدید هست برای قبول آتش بس.
بله، همونطور که فرمودید این فشارها باز از طریق جریانات مردمی هست، چه در داخل رژیم صهیونیستی که معترض هستند به این روند و چه در کشورهایی که مدافع حقوق مردم فلسطین هستند، و البته اشاره‌ای که داشتید به انتخابات امریکا و اینکه لازم جریان داخل در زمین‌های اشغالی به یک ثباتی برسه. باز هم ما در این گزاره‌ها و در این نقشه‌ای که شما ترسیم فرمودید جایی از کشورهای، یعنی ردی از کشورهای عربی و اسلامی نمی‌بینیم و همچنان باید امید داشت که در آستانه سالگرد عملیات طوفان الاقصا حرکت قابل توجهی رو شاهد باشیم، چه اینکه در طول تاریخ کشورهای عربی و اسلامی نشون دادن که در برهه‌های حساس پشتیبانی کردند از هم و در حقیقت دفاع کردن از حقوق همدیگر. ان شاءالله در این عرصه هم ما همچنان امید رو داریم که شاهد این باشیم. بسیار سپاسگزاریم از شما جناب آقای دستمالچیان بزرگوار، کارشناس محترم مسائل بین‌الملل و از سفرهای سابق ایران در غرب آسیا که همراه برنامه رویداد بودید. زنده باشید، ظهرتون بخیر باشه و خدا نگهدار. سپاسگزارم از همراهی شما با برنامه رویداد. انشاءالله فردا بعد از اذان ظهر به افق تهران با رویداد دیگری در خدمتتون خواهیم بود. تا موقع روز و شب خوبی داشته باشید و خدایا رو نگهدارتون.